ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرهی هستم، این صدای رادیو فرداست. یک اسلامگرای افراطی در ارتباط با حادثه انفجار اتوبوس بازیکنان بوروسیا دورتموند بازداشت شد. قوه قضاییه میگوید مواردی در پرونده بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی درباره وزیر اطلاعات مطرح است. و ایران از تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا انتقاد کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. مقام‌های قضایی آلمان میگویند دو نفر اسلامگرای افراطی در ارتباط با حادثه انفجار اتوبوس بازیکنان تیم فوتبال بوروسیا دورتموند مظنون هستند و یک نفر آنها بازداشت شده است. سخنگوی دادستان فدرال آلمان روز چهارشنبه افراد تحت نظر را از شبکه اسلامگرایان افراطی خواند و گفت خانه آنها جستجو شده و یکی از آنها بازداشت شده و جستجو برای پیدا کردن نفر بعدی ادامه دارد. به گفته مقام‌های قضایی آلمان، نامه کشف شده از محل انفجار ظن تروریستی بودن انفجار و ارتباط احتمالی عاملان آن با گروه‌های اسلامگرای افراطی را افزایش داده است. چهارشنبه شب سه انفجار در کنار اتوبوس حامل بازیکنان و همراهان تیم فوتبال بوروسیا دورتموند روی داد که منجر به زخمی شدن یکی از بازیکنان شد. این انفجار باعث تعویق برگزاری مسابقه این تیم با تیم موناکو در چارچوب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شد. غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه میگوید در پرونده بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مواردی درباره وزیر اطلاعات مطرح است که باعث می‌شود به گفته آقای اجرایی او حتی نتواند در این پرونده اظهار نظر کند و گزارش تهیه نماید. آقای اجرایی اشاره به این موارد نکرد، اما محمود علوی وزیر اطلاعات پیشتر گفته بود که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواسته بود گزارشی درباره این بازداشت‌ها تهیه کنند. سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت برخی از افراد بازداشت شده به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف فتح عمومی و انتشار مطالب به گفته آقای اجرایی مستهجن دستگیر شدند. 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای پایانی سال گذشته بازداشت شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از تمدید تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه برخی مقام‌های ایران آن را سیاستی شکست خورده و ناکارآمد دانست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه گفت اتحادیه اروپا چشمان خود را بر واقعیات حقوق شهروندی ایران بسته است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌های وضع شده علیه 82 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. بر اساس این تصمیم دارایی و اموال مقام‌های تحریم شده همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. و سرانجام اینکه محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده است که رئیس جمهوری پیشین ایران که روز چهارشنبه برای همراهی حمید بقایی در محل وزارت کشور حاضر شده بود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. ساعت 6:04 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش این بخش خبری بریم، با یک گفتگو آغاز کنیم. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به نظر میرسه که رقابت نامزدهای جناح‌های مختلف عمدتاً بر مسائل اقتصادی متمرکزه. همکارم رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن فرانسه، از او پرسیده که چه محورهایی از لحاظ اقتصادی در این رقابت‌ها نقش برتر رو خواهند داشت. فریدون خاوند:
آقای روحانی به عنوان کسی که بعد از 4 سال زمامداری نامزد تمدید مأموریت خودش است برای یک دوره دیگه، همونطور که در مصاحبه روز دوشنبهش دیدیم، طبعا بر کارنامه اقتصادیش تاکید میکنه، به خصوص در 3 عرصه رشد نرخ تورم و اشتغال. او تکرار خواهد کرد که نرخ رشد رو از زیر صفر رسانده به سطوح بالای 7-8%، نرخ تورم رو از محدوده 40% کاهش داده به زیر 10%، و همینطور در سال گذشته حدود 630,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورده.
رقیبان آقای روحانی چه واکنشی نشون میدن به آن چیزی که رئیس جمهور فعلی ایران به عنوان دستاوردهای اقتصادیش مطرح میکنه؟
رقیبان طبعا دستاوردهای مورد تاکید حسن روحانی رو زیر پرسش میبرند، با این استدلال که نرخ رشد بالای 9-8% در سال 95 محصول اوجگیری صادرات نفتی کشور بعد از اجرای برجام است و جنبه مصنوعی داره. نرخ تورم هم اگر پایین اومده زیاد به بهبود زندگی مردم کمک نکرده، چون که اولا برای اقلام مهمی مثل خوراکی‌ها هنوز بالا هست، دوم اینکه کاهش تورم با رکود شدید همراه بوده البته جز در عرصه نفت، و سوم اینکه تک رقمی شدن نرخ تورم دوامی نداره و این شاخص دوباره داره برمیگرده به بالای 10%. و بالاخره در زمینه بیکاری رقیبان دولت 11 اولا ایجاد 630,000 فرصت شغلی تازه رو در سال گذشته قبول ندارند و به علاوه میگویند که حتی اگر این همه شغل هم به وجود آمده باشه، باز هم به اعتراف دولت 500,000 نفر دیگر به شمار بیکاران اضافه شد.
آقای خاوند، در این رقابت انتخاباتی با توجه به ارقام و آماری که از طرف آقای روحانی و رقیبانش ارائه میشه، استدلال های کدوم طرف قانع کننده تر به نظر میرسه؟
جناهایی که کارنامه اقتصادی حسن روحانی رو زیر پرسش میبرند خودشون پرونده اقتصادی قابل دفاعی ندارند، چون که اغلب اونها پشت سر رئیس جمهوری قبلی بودند که میدونیم اقتصاد کشور رو با وجود اون همه درآمد نفتی در چه وضعیت آشفته‌ای تحویل داد به جانشینش. با این حال در حال حاضر هم مردم از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار سختی هستند و تا اندازه زیادی مایوسند. همین وضع زمینه مناسبی رو فراهم آورده برای اینکه رقیبان روحانی بتوانند کارنامه اقتصادی او رو به شدت مورد حمله قرار بدن.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با فریدون خاوند در مورد برنامه‌های اقتصادی نامزدهای احتمالی جناح‌های مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای احمدی نژاد، مثل این که نشنیدی که همون روستایی‌های ساده دل و فقیرم که تونسته بودی چند سبایی با بخش چند کیسه سیب زمینی و چند میلیون تومانی از اون 700 میلیارد دلار درآمد این مملکت ثروتمند با مردمی ساده دل که در اون دوره بی صاحبی این مملکت دست جناب عالی افتاده بود سرشون و شیره به مالی، اونا هم هوشیار شدن و اعلام کردن که حتی شغل شریف چوپانی هم به شما واگذار نمی کنن. دوباره اومدی ثبت نام کردی؟ آبا رو برم.
به نظر من این کاری که امروز آقای احمدی نژاد کرد با هماهنگی کامل آقای خامنه‌ای انجام شده. اینها با هم هماهنگ کردن، ایشون رفته پیش آقای خامنه‌ای گفته من تنها کسی هستم که میتونم با یه بازی از مردم رو مقید کنم برای اینکه با شما لج بکنن به من رأی بدن و اصلاح طلبا رو کنار بذاریم. قبول کردن، ایشون رو هم تضمینای لازم رو داده بهشون که در صورتی که انتخاب بشه همگام باشه با رهبری و دیگه سماجت نکنه و لجام گسیختگی رو بذاره کنار.
کاندیداتوری اخیر آقای دکتر احمدی نژاد با توجه به نارضایتی گسترده‌ای که مردم ایران از کل نظام دارن، اون کسانی که امیدی دیگر به نظام ندارن با رای دادن به ایشون عمدن باعث درگیری مستقیم نظام با قدرت‌های دنیا میشه و احتمالاً تغییر رژیم رو دنبال خواهد داشت. از او شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
ما برای نشان دادن به دشمنان انقلاب اسلامی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری شرکت خواهیم کرد و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هستیم.
دار دسته آقای احمدی نژاد کاندید شدن، از این ورم آقای روحانی رو هی دارن توبوق میکنن که میخوان رد صلاحیت کنن، صلاحیتش باید تایید بشه. خب همین مسئله باعث میشه که مردم رو پای صندوق رای بکشونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اگر شما هم راجع به نامزدی محمود احمدی نژاد نظری دارید، حتما با ما تماس بگیرید و اون رو با باقی شنوندگان در میان بگذارید. بشنویم یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا رو، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنیا که در هر برنامه به زندگی و کارنامه سیاسی یک زندانی عقیدتی در ایران میپردازه. آرش در برنامه امروز به سراغ زندگی جعفر اقدامی رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از تیر ماه سال 78 و اعتراض‌های خیابانی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تا سال‌های پس از آن، بارها و بارها و متناوب بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. جعفر یا شاهین اقدامی در تیر ماه سال 78 که دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام به خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه آمدند، بازداشت شد. بازداشت کنندگان او را به زیرزمین ساختمان ژاندارمری در میدان انقلاب منتقل کردند و یک ماهی را در بازداشت و زیر بازجویی گذراند تا اینکه توانست با تودیع وثیقه کفالت آزاد شود. جعفر یا شاهین اقدامی در سال 1380 یک بار دیگر بازداشت شد. این بار ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق دلیل بازداشتش بود. وبسایت‌های خبری نزدیک به جمهوری اسلامی ایران او را متهم کرده‌اند که با یک قبض خمپاره بازداشت شده است و قصد داشته عملیاتی تروریستی انجام دهد. به گفته خود او در بازداشت سال 80 7 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین گذرانده و پس از 30 ماه از این بند زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است. جعفر یا شاهین اقدامی همان سال در دادگاه به تحمل 6 سال حبس محکوم شد و پس از تحمل دوره حبس توانست آزاد شود. اما این پایان ماجرای بازداشت و زندان برای شاهین اقدامی نبود. این فعال سیاسی در شهریور ماه سال 88 پس از آنکه در مراسم گرامی داشت یاد اعدام شدگان دهه 60 خورشیدی در گورستان خاوران حاضر شده بود، با هجوم ماموران به منزل پدریش بازداشت شد. او همچنین در دوره بین دو بازداشت و زندان با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز همکاری می‌کرده است. این بار پرونده اتهاماتی جعفر یا شاهین اقدامی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و در نهایت قاضی محمد مقیسه او را که در دادگاه از داشتن وکیل محروم بود به تحمل 5 سال حبس محکوم کرد. آقای اقدامی به حکم بدوی اعتراض کرد و از این رو پرونده اتهاماتی او به دادگاه تجدید نظر سپرده شد. اما بررسی مجدد پرونده او برایش افزایش حکم را رقم زد و حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس افزایش یافت. شعرخوانی در مراسم گورستان خاوران و حضور در آیین گرامی داشت اعدام شدگان سیاسی و عقیدتی دهه 60 از مصادیق اتهامات جعفر اقدامی بود. جعفر یا شاهین اقدامی در آذر ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. این فعال سیاسی زندانی در دوره‌ای که زندانی بوده در بسیاری از اقدامات اعتراضی مشترک زندانیان سیاسی و عقیدتی شرکت کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را امضا کرده است. استفاده از حق مرخصی برای شاهین اقدامی در سال‌هایی که زندانی بوده بسیار اندک بوده و این زندانی سیاسی و عقیدتی به رغم آنکه 8 سال از محکومیت خود را گذرانده و مطابق قانون می‌تواند از حق آزادی مشروط بهره گیرد، همچنان در زندان رجایی شهر محبوس است.